کتاب پیدایش فصل 40 و 41 رو میخونیم، زیرا اینها یک روایت هست و بهتر که اونها رو قطع نکنیم. کتاب پیدایش فصل 40 و 41 رو میخونیم. کلام خدای زنده و حقیقی. چندی بعد ساقی و نانوای پادشاه مصر به سرور خیش پادشاه مصر خطا ورزیدند. فرعون بر این دو خدمتگزار خود، یعنی رئیس ساقیان و رئیس نانوایان، خشم گرفت و آنان را در زندان امیر قراولان دربار، همانجا که یوسف در بند بود، زندانی کرد. امیر قراولان یوسف را برگماشت تا با ایشان باشد و ایشان را خدمت کند و در مدتی در زندان ماندند. شبی هر دو، یعنی ساقی و نانوای پادشاه مصر که در زندان در بند بودند، خوابی دیدند. هر یک خواب خود را و هر خواب تعبیری از آن خود داشت. پس بامدادان چون یوسف نزد آنان رفت، دید که مضطرب هستند. پس از آن خدمتگزاران فرعون که همراه او در زندان سرورش بودند پرسید: از چه سبب چنین غم بر چهره دارید؟ پاسخ دادند: خوابی دیده ایم ولی کسی نیست که آن را تعبیر کند. پس یوسف بدیشان گفت: مگر تعبیرها از آن خدا نیست؟ خوابتان را به من بازگویید. آنگاه رئیس ساقیان خواب خود را برای یوسف بیان کرد و گفت: در خواب تاکی در برابر من بود و آن تاک 3 شاخه داشت که جوانه زدند و شکوفه آوردند و خوشه هایشان انگور رسیده به بار آورد. جام فرعون در دستم بود و انگورها را چیدم و در جام فرعون فشردم و جام را در دست او نهادم. یوسف او گفت: تعبیر خواب این است، 3 شاخه 3 روز است. پس از 3 روز فرعون سر تو را برخواهد افراشت و تو را به مقام پیشینت باز خواهد گمارد و تو جام فرعون را همچون زمانی که ساقی او بودی در دست وی خواهی نهاد. فقط زمانی که برای تو نیکو شد مرا بیاد آور و بر من احسان کن. احوال مرا به فرعون بازگو و از این خانه آزادم کن، زیرا به راستی مرا از سرزمین عبرانیان دزدیدند و اینجا نیز کاری نکردم که مرا در سیاه چال افکنند. چون رئیس نانوایان دید که تعبیر نیکو بود، به وی گفت: من نیز خوابی دیدم که اینک 3 سبد نان بر سر داشت. سبد بالایی پر از هر گونه خوراک پخته برای فرعون بود، ولی پرندگان آنها را از سبدی که بر سر من بود می‌خوردند. یوسف گفت: تعبیر خواب این است، 3 سبد 3 روز است. پس از 3 روز فرعون سر تو را از تنت برخواهد افراشت و تو را بر دار خواهد آویخت و پرندگان گوشت تن تو را خواهند خورد. در روز 3 که روز میلاد فرعون بود، فرعون برای همه خدمتگزارانش ضیافتی به پا کرد و سر ساقیان و سر رئیس نانوایان را در میان خدمتگزاران خیش برافراشت. رئیس ساقیان را به ساقیگریش بازگردانید و او جام در دست فرعون می نهاد، ولی رئیس نانوایان را بر دار آویخت، همان گونه که یوسف برای ایشان تعبیر کرده بود. ولی رئیس ساقیان از یوسف یاد نکرد، بلکه او را فراموش نمود. پس از سپری شدن 2 سال فرعون در خوابی دید که بر لب رود نیل ایستاده است و اینک 7 گاو زیبا و فربه از رود بیرون آمدند و در نیزارها به چرا مشغول شدند. سپس 7 گاو دیگر که زشت و لاغر بودند از نیل بیرون آمدند و کنار گاوهای پیشین بر لب رودخانه ایستادند. وان گاوهای زشت و لاغر گاوهای زیبا و فربه را خوردند. آنگاه فرعون بیدار شد و دوباره به خواب رفت و بار دیگر در خواب دید که 7 خوشه گندم سالم و خوب بر ساقه‌ای می روید. سپس 7 خوشه دیگر روید که لاغر و از باد شرقی خشکیده بود. وان 7 خوشه لاغر 7 خوشه سالم و پر را بلعیدند. آنگاه فرعون بیدار شد و دریافت که خواب دیده است. بامدادان فرعون آشفت خاطر بود. پس فرستاد و همه جادوگران و حکیمان مصر را فرا خواند و خوابهای خود را بدیشان باز گفت. ولی کسی نبود که بتواند آنها را برای فرعون تعبیر کند. آنگاه رئیس ساقیان به فرعون گفت: امروز خطای خود را بیاد آوردم. زمانی فرعون بر خدمتگزاران خیش خشم گرفت و مرا و رئیس نانوایان را در زندان امیر قراولان در حبس گذاشت. ما هر دو در 1 شب خوابی دیدیم و خواب هر یک از ما تعبیری از آن خود داشت. جوانی عبرانی در آنجا مابا بود که خدمتگزار امیر قراولان بود. ما خوابهای خود را به او باز گفتیم و او آنها را برای من تعبیر کرد و به هر یک تعبیری مطابق خوابش داد و درست همان گونه که او برای ما تعبیر کرد روی داد. من را به منصبم بازگردانیدند و آن مرد دیگر به دار آویخته شد. آنگاه فرعون فرستاده یوسف را فرا خواند. پس او را زود از سیاهچال بیرون آوردند. یوسف پس از تراشیدن صورت و عوض کردن جامعش به پیشگاه فرعون آمد. فرعون به یوسف گفت: من خوابی دیدم و کسی نیست که بتواند آن را تعبیر کند، ولی درباره تو شنیدم که چون خوابی را بشنوی میتوانی آن را تعبیر کنی. یوسف به فرعون پاسخ داد: از من نیست، ولی خدا فرعون را پاسخی نیکو خواهد داد. پس فرعون به یوسف گفت: در خواب دیدم که بر لب رود نیل ایستاده بودم که ناگاه هفت گاه فربه و زیبا از رود بیرون آمدند و در نیزارها به چرا مشغول شدند و اینک هفت گاو دیگر پس از آنها بیرون آمدند که نحیف و بسیار زشت و لاغر بودند. من در تمامی سرزمین مصر گاوهای بدان زشتی ندیده بودم. و آن گاوهای لاغر و زشت هفت گاو فربه پیشین را خوردند. اما حتی پس از خوردن آنها هیچ معلوم نبود که آنها را خوردند، زیرا همچنان مانند اول زشت بودند. آنگاه بیدار شدم و باز خوابی دیدم که اینک هفت خوشه گندم پر و خوب بر ساقه‌ای می روید. پس از آنها هفت شاخه دیگر روید که پژمرده و لاغر و از باد شرقی خشکیده بود. و آن خوشه های لاغر هفت خوشه خوب را بلعیدند. من این را به جادوگران گفتم، ولی کسی نبود که بتواند برای من توضیح دهد. یوسف فرعون گفت: هر دو خواب فرعون یکیست. خدای زنده آنچرا که قصد انجامش دارد به فرعون گفته است. هفت گاو خوب هفت سال است و هفت خوشه خوب هفت سال. هر دو خواب یکیست. هفت گاو لاغر و زشت که پس از آنها بیرون آمدند و نیز هفت خوشه خالی که از باد شرقی خشکیده بود هفت سال خشکسالی است. چنان که به فرعون گفتم، خدا آنچرا که قصد انجام آن را دارد به فرعون نماینده است. اینک هفت سال فراوانی بسیار در سر تا سر سرزمین مصر می آید، ولی پس از آن هفت سال قحطی پدید خواهد آمد و همه فراوانی در سرزمین مصر فراموش خواهد شد و قحطی این سرزمین را تباه خواهد کرد و فراوانی در آن معلوم نخواهد بود به سبب قحطی که پس از آن خواهد آمد، زیرا که بسیار سخت خواهد بود. و تکرار خواب فرعون بدین معناست که این امر از جانب خدا تعیین شده و خدا آن را به زودی به انجام خواهد رسانید. پس اکنون فرعون باید مردی بصیر و حکیم بیابد و او را بر سرزمین مصر بگمارد. نیز فرعون باید ناظران بر زمین بگمارد که در طول هفت سال فراوانی یک پنجم محصول مصر را بگیرند و همه آذوقه این سالهای نیکو را که خواهد آمد گرد آورند و غله را زیر دست فرعون ذخیره کنند و خوراک در شهرها نگاه دارند. این آذوقه باید برای مملکت به جهت هفت سال خشکسالی که در سر زمین مصر خواهد آمد ذخیره شود تا مملکت در اثر خشکسالی تباه نگردد. فرعون و همه خدمتگزارانش این سخن را پسندیدند. پس فرعون به خدمتگزارانش گفت: آیا کسی را مانند این مرد توانیم یافت، مردی که روح خدا در او باشد؟ آنگاه فرعون به یوسف گفت: چون خدا همه اینها را بر تو آشکار کرده، پس هیچ کس همچون تو صاحب بصیرت و حکمت نیست. تو را بر خانه خود میگمارم و تمامی مردم من به فرمان تو گردن خواهند نهاد. تنها بر تخت سلطنت از تو بالاتر خواهم بود. پس فرعون به یوسف گفت: بنگر که تو را بر تمامی سرزمین مصر گماشتم. آنگاه فرعون انگشتری خیش را از دست بیرون کرد و آن را بر دست یوسف گذاشت و او را به ردای کتان فاخر آراست و طوقی زرین بر گردنش نهاد و او را بر عرابه دوم خود سوار کرد و پیش رویش ندا می کردند: زانو زنید. این گونه فرعون یوسف را به تمامی سرزمین مصر برگماشت. به علاوه فرعون به یوسف گفت: من فرعون هستم ولی بدون اجازه تو هیچ کس از سراسر سرزمین مصر حق نداره حتی دست یا پای خود را دراز کند. و فرعون یوسف را سفنات فعنیه نامید و اسنات دختر فوتیفاره کاهن اون را به او به زنی داد و یوسف با اقتدار بر سرزمین مصر بیرون رفت. یوسف 30 ساله بود که خدمت فرعون پادشاه در آمد و یوسف از پیشگاه فرعون بیرون رفته در سراسر سرزمین مصر می گشت. در 7 سال فراوانی زمین محصول بسیار داد. یوسف همه آذوقه را که در آن 7 سال فراوانی در مصر فراهم آمده بود گرد آورد و در شهرها ذخیره نمود. او آذوقه فراهم آمده از مزرعه‌های اطراف هر شهر را در همان شهر گذاشت. یوسف غله بسیار زیاد همچون ریگ دریا ذخیره کرد تا آنجا که از حساب کردن آنها دست برداشت، زیرا از حساب فزونی بود. پس از آنکه پیش از آنکه سالهای خوشسالی فرارسد، 2 پسر برای یوسف زاده شد. اسنات دختر فوتیفاره کاهن اون آنها را برای او بزاد. یوسف نخست‌زاده‌اش را منسی نامی، زیرا گفت خدا تمامی مشقت من و همه خانه پدرم را از یاد من برده است. او پسر دومش را افرایم نامید، زیرا گفت خدا مرا در سرزمین مذلتم بارور ساخته است. و 7 سال فراوانی که در سرزمین مصر بود به پایان رسید و همان گونه که یوسف گفته بود 7 سال خوش سالی آغاز شد. همه سرزمین ها را قحطی فرا گرفت، ولی در سراسر سرزمین مصر خوراک بود. و چون تمامی سرزمین مصر به گرسنگی گرفتار شدند، مردم برای خوراک نزد فرعون فریاد برآوردند. آنگاه فرعون به تمامی مصریان گفت نزد یوسف بروید، آنچه به شما میگوید بکنید. پس آنگاه که قحطی همه مملکت را فرا گرفته بود و یوسف انبارها را گشوده، غله را به مصریان میفروخت، زیرا قحطی در سرزمین مصر بسیار سخت بود. به علاوه تمامی مردمان روی زمین برای خرید غله نزد یوسف مصر آمدند، زیرا قحطی بر تمامی زمین بسیار سخت بود. این بود کلام خدای زنده و حقیقی و این واقعی تاریخی واقعا روی داد. در اینجا مکاشفات زیادی رو میبینیم که روی میده. حتی افراد بت پرست رویا میبینن و این رویا از سوی خدای زنده به اونها داده شده. خدای زنده به اونها وقایعی رو میگفت. خداوند در عهد قدیم از طریق فرشتگان، از طریق رویا آشکار میساخت و اکنون همه این افراد رویا میبینن. اون ساقی، نانوا، فرعون، یوسف و افراد متفاوتی هستن که رویا میبینن، زیرا خدای زنده چیزی رو بر یوسف و حتی بر این افراد مصری بت پرست آشکار می ساخت. و علت این مکاشفات چه هست؟ به چلت خدای زنده به مردم این مکاشفات رو می داد تا اونها رو نگران سازه، تا برن نزد یوسف و اونها رو براشون تعبیر کنه. به این علت که خدای زنده داره مصر رو آماده می کنه تا کلیسای خودش رو بپذیره و از اونها حمایت کنه، یعنی خانواده یعقوب رو. علت این خواب ها این هست، چگونه خدای زنده داره از مصر استفاده میکنه تا قوم خودش رو نجات بده از قحطی، از مرگ و از گناه. یوسف نمادی است از کلام خدای زنده و کلام خدای زنده وارد مصر میشه و خدای زنده خود رو از طریق اون کلام آشکار میسازه به شکل بسیار قدرتمندی که باعث میشه حتی فرعون به ترس بیاد و به دنبال یک کسی هستن که اونا رو تعبیر کنه براشون. پس تمام آنچه که میبینیم در این 2 فصل این است که خدای زنده و حقیقی خودش رو بر این مصریان آشکار میسازه، زیرا داره مصر رو آماده میسازه تا کلیسای خودش رو بپذیره و از اونها مراقبت کنه. و اگر مصر از خانواده یعقوب که نمادی از کلیسا هست محافظت نکرده بود، یعقوب و خانوادش در قحطی می مردند و نجات دهندهی به این جهان نمی اومد و شما نیز در گناهان خود می مردید، زیرا این خانواده اجداد خداوند عیسی مسیح هستند و اگر این قحطی اونها رو نابود می کرد، اجداد زمینی مسیح می مردند و مسیحایی به جهان نمی اومد و نجات دهنده نمی بود. پس این صرفا یک داستان زیبا نیست، بلکه روایتی است که کاملا ربط داره به انجیل خداوند ما عیسی مسیح. لذا بگذارید شروع کنیم راجع به یوسف صحبت کنیم. یوسف به زندان افتاده، نه به این علت که خطایی مرتکب شده. او در زندان خدمتگزار فوتیفار هست. فوتیفار مسئول محافظین فرعون هست و همسر او یوسف رو مردی خوش اندام و خوش سیما میبینه و قصد داره او رو فریب بده، اما یوسف حاضر به گناه نمیشه و وسوسه به گناه نمیشه و فرار میکنه. لذا همسر فوتیفار در مورد او دروغ میگه و به همسرش میگه این جوان میخواست به من تجاوز کنه و من فریاد زدم و او فرار کرد و لباساش در دست من موند. و البته فوتیفار کلام زنش رو باور میکنه و لذا یوسف رو به زندان میاندازه به خاطر یک شهادت دروغ. در این زمان یوسف 17 سال بیشتر نداره. بار دیگه که در مورد سن یوسف میخونیم، زمانی است که به حضور فرعون میاد و در این زمان 30 سال سنش هست. پس این به مدت 17 سال در زندان هست، 13 سال در زندان هست. اما در تمام این زمان او وفاداره. او میدونست که ناعادلانه به زندان افتاده و در تمام این مدت به خدای زنده وفاداره و چنان وفاداره که رئیس زندانیان او رو مدیر زندان میسازه، زیرا در میابه که میتونه به او اعتماد کنه. پس فروتنی یوسف ادامه داره و چه کسی فکرشو میکرد که یک برده عبرانی که در زندان هست زمانی فرد دوم امپراتوری مصر کرده؟ تنها خدای زنده میدونست و او چنین مقدر داشته بود. پس پشت سر تمام این روایت حاکمیت مطلق خدای زنده رو داریم و باعث میشه تا هر واقعی روی بده به شکلی که او مقدر داشته، تا سرانجام این جوان عبرانی به تخت سلطنت مصر برسه و نجات دهنده و محافظ کلیسای مسیح باشه در عهد قدیم، تا اون کلیسا از اون مسیحای موعود و نجات دهنده جهان به دنیا بیاد. مثلا این روایت ساقی هست، کسی که شراب فرعون رو قبل از اینکه فرعون رو بنوشه مینوشه مبادا سمی درش باشه، و نانوایی هست که غذا رو برای فرعون تهیه میکنه. هر دوی اونا باعث شدن تا فرعون بسیار عصبانی بشه. شاید شرابش خوب نبود، شاید نان آماده نشده بود و یا سوخته بود. در هر صورت این دو در زندان افتادن. یادارید فرعون خودش رو خدا اعلام کرده. در بین همه خدایانی که در مصر هست، فرعون یکی از اون خداها است. در هر صورت این دو در زندان هستن و هر دوی اونها در یک شب خواب غریبی میبینند. یوسف نیز در زندان هست و لذا چون به یوسف احترام میذارن از او سوال میکنن و یوسف به اونها گفته که قادر تا خواب رو تعبیر کنه. لذا اونها رویاشون رو به یوسف میگن تا برایشون تعبیر کنه و این رویاهای این دو بسیار نمادین هست و هیچ کس نمیدونست معنای اونها چیست. و اینو در فصل 40 داریم. اون ساقی تاک رو که 3 شاخه داشت میبینه و خوشهای انگور که اونها رو در جامی میفشره و به دست فرعون میده و یوسف اون رو تعبیر میکنه و میگه تعبیر اون اینه که در عرض 3 روز بار دیگه تو به مقام گذشتت باز خواهی گشت و ساقی فرعون خواهی بود. و نانوا که میبینه رویا خوب بود میگه خواب من رو نیز تعبیر کن. یوسف میگه خوابت رو بگو و نانوا میگه خواب دیدم که بالای سرم 3 سبد قرار داشت و پر از خوراک بود، ولی پرنده ها اون خوراک رو از روی سبد خوردن. در اینجا یوسف که نویسنده پیدایش هست با کلمات بازی میکنه. یوسف به ساقی میگه یوسف سر تو رو بر میافرازه به مقامی بلند و بعد در اینجا به اون میگه فرعون سر تو رو نیست بر خواهد افراشت. یعنی تو رو بر دار خواهد آویخت. اینجا بازی با کلمات است و این دقیقاً روی میده. دقیقاً چنان که یوسف تعبیر کرده بود. البته یوسف به ساقی میگه وقتی که فرعون تو رو بازگردون به مقام گذشته‌ات، من رو بیاد داشته باش. زیرا من میخوام از این زندان بیرون بیام. در صورت ساقی به مقام گذشته‌اش باز میگرده، سالها میگذره و او فراموش میکنه. نانوا البته به دار آویخته میشه و یوسف همچنان در زندان هست. تا اینکه پس از سپری شدن 2 سال فرعون خوابی میبینه و بعد ساقی بهش میگه من فراموش کردم که به تو بگم من گناهی ورزیدم. زمانی که در زندان بودم برده عبرانی بود که رویای مرا دقیقا تعبیر کرد و به من گفت اگر از زندان بیرون مندی مرا نزد فرعون بیاد آور، اما من فراموش کردم، لذا من یوسف رو به تو معرفی میکنم تا خواب تو رو تعبیر کنم. رویایی که فرعون دیده بسیار غریبه و همه حکیمان و جادوگران مصر رو فرا میخونه که تعداد اونا بسیار زیاد بود تا بیان و خواب رو تعبیر کنن، زیرا در اونجا ادیان و خدایان زیادی هست. فرعون رویاش رو به اونها میگه، به اون مصریان، اما هیچ کدوم قادر به تعبیر خواب نیست. و در این زمانه که ساقی بیاد میاره یوسف رو در زندان و به فرعون میگه یوسف حکمتی داره که خداوند به او داده و او میتونه خواب رو تعبیر کنه. او مردی است که تو باید اون رو فرا بخونه. داریم اکنون به فصل 41 میرسیم و در این داستان 3 شخصیت اصلی هست: یهوه خدای زنده، فرعون و یوسف. خدای زنده و حقیقی، او نقش اصلی رو داره. اوست که باعث میشه تمام این وقایع روی بده. اوست که همه چیز رو از پیش مقدر داشت. تمام وقایعی که در زندگی فرعون، در زندگی یوسف، در مصر، در قوم بنی اسرائیل روی میده. یهوه خدای زنده و حقیقی، او شخصیت اصلی این روایت هست. و بعد فرعون. ما دقیقا نمیدونیم چه کسی هست، زیرا فرعون‌های زیادی در مصر بود. اما ما نمیدونیم دقیقا او کدام یک از فرعون هاست. اما یک نشانی کوچک در اینجا هست و اگر شما با تاریخ آشنا باشید میتونید اون رو دریابید. در اینجا به ما گفته شده که فرعون به یوسف میگه من روی عرابه اول میرم و تو بر عرابه دوم سوار میشی. اما مصر عرابه نداشت تا زمانی که قوم هیکسو مصر رو تسخیر میکنن و بر او حکومت میکنن. هیکسوها گروهی از کنعانیان بودن و اونا به مصر حمله میکنن، اونجا رو تسخیر میکنند و تا چندین نسل فرعونهای مصر از همین هیکسوها بود و هیکسوها بودن که عرابه رو ابداع و اختراع کردن و تا اون زمان در مصر عرابه‌ای نبود، تا زمانی که این گروه کنعانی میان. پس این فرعون کسی هست به احتمال زیادی که از اون هیکسوها هست. در هر صورت فرعون رویایی میبینه. آیه 14: آنگاه فرعون فرستاده یوسف را فراخواند. پس او را به زودی از سیاهچال بیرون آوردند. یوسف پس از تراشیدن صورت و عوض کردن جامه‌اش به پیشگاه فرعون آمد. به چه علت به ما گفته شده که یوسف صورتش رو تراشید؟ این چه ربطی به روایت تاریخی داره؟ شما اگر اون فیلم قدیمی 10 فرمان رو دیده باشید، بیاد دارید یول براینر سرش و صورتش کاملا تراشیده بود، زیرا این رسم مصریان بود تا سر و صورتشون رو بتراشن. اونها موی سر و صورت رو می تراشیدند، اما عبرانیان ریش داشتن. حالا در اینجا یوسف که فرد حکیمی هست، وقتی که به حضور فرعون میاد، میخواد فرعون احساس خوبی نسبت به او داشته باشه و لذا سر و صورتش رو مثل یک مصری می تراشه. لذا یوسف مثل یک مصری لباس می پوشه و به پیشگاه فرعون میاد. فرعون به یوسف گفت من خوابی دیدم و کسی نیست که بتواند آن را تعبیر کند، ولی درباره تو شنیدم که چون خوابی را بشنوی می توانی آن را تعبیر کنی. اکنون به این تصویر چند لحظه فکر کنی. در این دربار مجلل مصر، یکی از قدرتمندترین مردان روی زمین از در اون زمان، بر روی تخت سلطنت فرعون نشسته، کسی که کل مصر رو سلطنت میکنه، و در برابر او یک عبرانی جوان هست که از یک خانواده چوپان اومده و به زودی اخیراً در زندان بوده، اخیراً از زندان بیرون اومده و به حضور او ایستاده. فرعون میگه من تو رو از زندان بیرون آوردم چون شنیدم میتونی خواب رو تعبیر کنی. حالا به پاسخ یوسف نگاه کنید. سه مطلب رو بیان میکنه. اولین کاری که یوسف انجام میده اینه که او رو اصلاح میکنه. قدرتمندترین مرد روی زمین رو اصلاح میکنه. شجاعت یوسف رو میبینید. او قدرتمندترین مرد روی زمین رو اصلاح میکنه. در مورد اشتباهی کرد بود و چقدر افراد زیادی در مصر بودن که سرشون رو از تن جدا کردن چون سعی داشتن فرعون رو اصلاح کنند. یوسف در آیه 16 میخونیم که او رو اصلاح میکنه و چنین میگه. میگه از من نیست، ولی خدای زنده، یعنی خدای عبرانیان، خدای زنده و حقیقی، نه خدای مصریان. و نه حتی خود فرعون قادر نیست خواب رو تعبیر کنه. خدای عبرانیان کسی است که خواب رو تعبیر میکنه و نه من. کار دیگه که یوسف انجام میده چه هست وقتی که به فرعون پاسخ میده؟ به او میگه خدای عبرانیان اراده خودش رو در زندگی فرعون به انجام میرسونه. یعنی چه میگه؟ آیه 17: پس فرعون به یوسف گفت در خواب دیدم که بر لب رود نیل ایستاده بودم که ناگاه هفت گاه فربه و زیبا از رود بیرون آمدند و در نیزارها به چرا مشغول شدند و اینک هفت گاو دیگر پس از آنها بیرون آمدند که نحیف و بسیار زشت و لاغر بودند. من در تمامی سرزمین مصر گاوهای بدان زشتی ندیده بودند و آن گاوهای لاغر و زشت هفت گاو فربه را خوردند. و باز خوابی دیدم که اینک هفت خوشه گندم پر و خوب بر ساقه می روید، پس از آنها هفت خوشه دیگر روید که پژمرده و لاغر و از باد شرقی خشکیده بود. من خوشه‌های لاغر هفت خوشه خوب را بلعیدند. من این را به جادوگران گفتم ولی کسی نبود که بتواند برای من توضیح دهد. از این هفت گاو لاغر اون هفت گاو فربه رو می‌خورند. اما این گاوها کجا هستند؟ در کنار رودخانه نیل. و این موضوعی که باعث استراب فرعون میشه، آنچه که باعث شد فرعون شب نتونه به خواب بره، این بود که اگر اتفاقی برای رودخانه نیل بیفته مصر نابود میشه، زیرا نیل شریان حیاتی مصر. به این دلیله که فرعون کاملا مضطرب شده. اکنون کار دومیه که یوسف انجام میده. به آیه 25 نگاه کنید. پس یوسف به فرعون گفت هر دو خواب فرعون یکیست، خدا آنچرا که قصد انجامش دارد به فرعون گفته است. خدای عبرانیان، خدای زنده و حقیقی، یهوه خدا، الوهیم، به فرعون داره میگه در این از طریق این رویا که او، یعنی خدای زنده، چه کاری را انجام خواهد داد. نه آنچه که خدایان مصر قادر به انجامش هستند، نه آنچه که فرعون قصد انجامش رو داره، بلکه او این کار انجام خواهد داد. پس یوسف داره راجب خدای زنده به فرعون درس میده. یک مرد جوان، قدرتمندترین مرد روی زمین رو تعلیم میده، اصلاح میکنه، براش موعظه میکنه راجب خدای زنده، راجب خدای عبرانیان، خدای زنده و حقیقی. و در حقیقت بین فرعون قدرتمند چنین میگه خدای زنده برای زندگی تو یک نقشه داره و او این نقشه رو به انجام خواهد رسوند و هیچ کاری از دست و بر نمیاد تا مانع او بشی. هفت سال فراوانی خواهد بود، محصول فراوانی به زمین خواهد رسید و پس از آن هفت سال قحطی و خوشسالی میاد. و ببینید در این آیات چقدر یوسف راجب خدای زنده صحبت میکنه. آیه 25: خدا آنچرا که قصد انجامش دارد به فرعون گفته است. و بعد آیه 28: چنان که به فرعون گفتم خدا آنچرا که قصد انجام آن را دارد به فرعون نماینده است. و آیه 32: و تکرار خواب فرعون بدین معناست که این امر از جانب خدا تعیین شده و خدا آن را به زودی به انجام خواهد رساند. به این شکلی که این جوان عبرانی در حضور اون پادشاه قدرتمند موعظه میکنه راجبه خدای زنده و حقیقی و مشیتش و ارادش و قدرتش. بسیار مرد جوانی هست. یوسف میگه نه خدای تو، خدایان تو بیهوده و بیفایدن، نمیتونن مانع خوشسالی بشن، اما خدای من فراوانی رو میده و قحطی و خوشسالی رو. لذا فرعون به تو نقشه ای رو میدم، به این شکل کار باید بکنی. در نظر بگیری که یک برده که در زندان هست میخواد به قدرتمندترین مرد روی زمین نصیحت کنه، داره به اون میگه تو باید این کار انجام بدی، این نصیحت رو بهت میکنم. آیه 33 نیز فرعون باید ناظران بر زمین بگمارد که در طول 7 سال فراوانی 1/5 محصول مصر را بگیرند و همه آذوقه این سالها نیکو را که خواهد آمد گرد آورند و غله را زیر دست فرعون ذخیره کنند و خوراک در شهرها نگاه دارند. این آذوقه باید برای مملکت به جهت 7 سال خوشسالی که در زمین مصر خواهد آمد ذخیره شود تا مملکت در اثر خوشسالی تباه نگردد. یوسف داره میگه ای پادشاه مصر، تو به فرمان من گوش بده، به نصیحت من گوش بده، در غیر این صورت مملکت تباه میشه. آیه 37 فرعون و همه خدمتگزارانش این سخن را پسندیدند. کلام خداوند میگه دل پادشاه در دست خداوند مثل یک جریان رودخانه و خداوند میتونه رو به هر جهتی که بخواد بچرخونه. در اینجا ما این پادشاه قدرتمندی رو داریم که خود رو خدا خونده، اما خدای زنده دلش رو به شکلی عوض میکنه تا گوش بده به سخنان این جوان عبرانی. ادهی میگن یوسف جسارت بیهودهی داره، اما فراموش نکنید یوسف میدونی که یک پیامبر هست و وظیفش اینه که کلام خداوند رو چنان که از طریق رویا بو بیان شده توضیح بده، اون رویاها رو تعبیر کنه و اون این کار رو انجام میده. این جوانی هست که بسیار شجاعه و هیچ ترسی نداره از کسی و کلام خدای زنده رو بیان میکنه، اصلاح میکنه، تعلیم میده حتی به قدرتمندترین مرد روی زمین و به اون میگه که تنها خدای زنده است که میتونه زندگی تو رو عوض کنه و به اون مرد قدرتمند نقشه ای رو میده که اگر از این نقشه اطاعت نکنی مصر در خوشسالی هلاک میگرده. این واقعه من رو بیاد یک واقعه تاریخی میاندازه، مردی به نام ساموئل دیویس که یک واعظ در قرن 17 میلادی در امریکا بود. ایشون شبان یک کلیسا بود در اون زمان و به اون برکت خاص داده میشه تا به حضور پادشاه انگلیس بره در حضور 1740 میلادی. در اون زمان آمریکا مستعمره انگلیس است و جورج و ساموئل دیویس به دربار پادشاه میره. دربار پادشاه پر از اشرافیانه و پادشاه که قدرتمندترین پادشاه اون زمان بر روی تخت نشسته. ساموئل در برابر پادشاه میسته و در اون زمان بسیار جوون هم هست و شروع میکنه وعظ کردن انجیل برای پادشاه بریتانیای کبیر. پادشاه انگلیس حوصله‌اش سر میره و شروع میکنه صحبت کردن با ملکه. ساموئل دیویس به موعظه‌اش ادامه میده اما پادشاه حواسش به اون نیست، گوش نمیده و داره با ملکه صحبت میکنه، ولی از ساموئل دیویس از وعظ کردن باز میسته و منتظره تا پادشاه صحبتش رو به آخر برسه. البته پادشاه متوجه نمیشه که ساموئل دیویس موعظه نمیکنه و همچنان داره صحبت میکنه. دیگران که در دربار هستن متوجه شدن، همه روی صورتشون ترس رو میبینن که چه اتفاقی روی خواهد داد برای این واعظ امریکایی که دست از موعظه برداشته. سرانجام پادشاه در میابه که ساموئل دیویس موعظه نمیکنه و دست از صحبت کردن با ملکه باز میداره و نگاه میکنه به ساموئل دیویس و ساموئل دیویس به اون نگاه میکنه و چنین میگه ای پادشاه محترم، زمانی که شیر در جنگل میغره، حیوانات جنگل به لرزه در میان، زمانی که خدای قادر مطلق صحبت میکنه، بگذار تا پادشاه زمین در برابر او سکوت اختیار کنند. و بعد موعظه‌اش رو به آخر میرسونه و چنین شجاعتی که شما در یوسف میبینید در برابر این فرعون قدرتمند و میگه فرعون تو نیاز داری تا عده‌ای رو بر مصر بگماری، ناظرانی را که محصور رو جمع کنن و کسانی باشن که مصر رو آماده سازن برای سالهای قحطی. آیه 38: پس فرعون به خدمتگزارانش گفت آیا کسی را مانند این مرد توانی میافت؟ مردی که روح خدا در او باشد، کسی که خدای زنده خود رو بر او آشکار ساخته. آنگاه فرعون به یوسف گفت چون خدا، اکنون داره راجب الهیم صحبت میکنه نه راجب تمساح و سوسک و موش که در مصر میپرستیدن. پس فرعون به یوسف گفت چون خدا، خدای زنده همه اینها رو بر تو آشکار کرده، پس هیچ کس همچون تو صاحب بصیرت و حکمت نیست. یعنی این فرد عبرانی که در زندان بود، این برده، اکنون ببینید چگونه خداوند باعث میشه تا یوسف به مقام بالای ارتقا یابه. فرعون چنان میگه تو را بر خانه خود میگمارم، تمامی مردم من به فرمان تو گردن خواهند نهاد. به لحاظ تاریخی مصر بزرگترین سیستم اداری رو داشته در تاریخ بشریت. این سیستم اداری بسیار پیچیده که هر بخش از زندگی مردم مصر رو اداره میکرد. تنها سیستم اداری که بزرگتر از مصر بود و هست سیستم اداری آمریکا هست. فرعون میگه من تو رو مسئول تمام این سیستم اداری میذارم و مطابق فرمان تو همه باید گردن بنهند. تنها بر تخت سلطنت از تو بالاتر خواهم بود. تو شخص دوم مصر خواهی بود ای یوسف. فرعون میگه تو را بر خانه خود میگمارم و تمامی مردم من به فرمان تو گردن خواهند نهاد. سپس میخونیم که فرعون انگشتری خودش را از دست بیرون میکنه و آن را بر دست یوسف میگذاره، بر این جوان عبرانی، برده عبرانی، و او را به ردای کتان فاخر آراست و طوقی زرین بر گردنش نهاد و او را بر عرابه دوم خود سوار کرد و پیش رویش ندا می کردن زانو زنید. او رو بر تمامی سرزمین مصر گماشت و او ناظر تمام اون سرزمین بود. به علاوه فرعون به یوسف گفت من فرعون هستم، ولی بدون اجازه تو هیچ کس در سر تا سر سرزمین مصر حق ندارد حتی دست یا پای خود را دراز کند. پس می دید یوسف دیکتاتور کامل و قدرت کاملی در دست داره تا مصر رو اداره کنه. هیچ کس حتی نمیتونه انگشتی دراز کنه بدون اجازه یوسف. و فرعون یوسف را سفنات فعنیه نامید و اسنات دختر فوتیفاره کاهن اون را به او بزنی داد و یوسف با اقتدار بر سرزمین مصر بیرون رفت. فرعون میاد یک اسم مصری به یوسف میده و اگر این اسم مصری رو ترجمه کنید، یعنی معنای کامل اون رو ترجمه کنید، ترجمه چنین میشه: نجات دهنده جهان و حافظ حیات، سفنات فعنی. میبینید یوسف الگویی هست از مسیح، نجات دهنده جهان و حافظ جان، حافظ حیات. این نامیه که فرعون به یوسف میده. سپس میخونیم که به او همسری نیز میده، دختری به نام اسنات که دختر کاهن اون هست. سوالی که پیش میاد اینه که آیا این زن، آیا یک دختر ایماندار هست؟ آیا یک مسیحیه؟ یوسف باید با یک ایماندار ازدواج کنه و نه یک غیر ایماندار. و اگر به اجداد یوسف نگاه کنید، اونا اگر ازدواج میکردن با کسی غیر از فرد ایماندار، براشون مشکلات زیادی پیش می اومد. اما این دختر به نام اسنات، دختر کاهن یکی از خدایان مصر، بدل میشه به همسر یوسف. و ما دلایل فراوانی داریم تا باور داشته باشیم که این دختر به خدای یوسف ایمان میاره. و این صرفاً آرزو نیست، بلکه دلایل فراوانی برای ما وجود داره. شما میدونید چقدر یوسف وفادار بود شما میدونید بعد از اینکه اونا ازدواج کردن دو پسر داشتن و منسی و افرائیم نام اون فرزندان هست. اینها نام های مصری نیست بلکه نام های عبرانی هست، نام هایی که به قوم خداوند تعلق داره. یک نکته دیگه که به ما کمک میکنه، یک فیلسوف عبرانی هست به نام فایلو. فایلو حدود 50 سال قبل از تولد خداوند ما عیسی مسیح زندگی میکرد. من یکی از معروفترین نویسندگان جهان باستان بود. فایلو یک رمان رو مینویسه و عنوان اون کتاب که در اون زمان پرفروش بود این بود: یوسف و اسنات. و در این کتاب او مینویسه که چگونه یوسف اسنات رو کمک میکنه تا به خدای اسرائیل ایمان بیاره. پس ما دلایل فراوانی داریم که باور داشته باشیم که یا قبل و یا بعد از ازدواجشون اسنات به خدای اسرائیل ایمان میاره و بدل میشه به یکی از کسانی که به او تعلق دارن. و فرعون یوسف را نجات دهنده جهان و حافظ حیات میخونه. آیه 46 چنین میخونیم: یوسف 30 ساله بود که به خدمت فرعون پادشاه مصر در آمد. به چه علت یاد شده که او 30 ساله بود؟ اولا تا شما بدونید چند سال در زندان بود. وقتی که به زندان رفت 17 سالش بود و تا زمانی که 30 سال شد بیرون نیومد. 13 سال. شاید دلال دیگه نیز باشه. خداوند ما عیسی مسیح خدمت زمینیشو در 30 سالگی شروع کرد. علاوه مردان پیر براشون بسیار سخت تا از جوانها نصیحت بپذیرن. یوسف بسیار جوانتر از فرعون هست، اما فرعون رو خداوند فروتن میسازه تا خود رو تسلیم کلامی بسازه که از دهان این جوان بیرون میاد. آیه 47: در 7 سال فراوانی زمین محصول بسیار داد. یوسف همه آذوقه را که در آن 7 سال فراوانی در مصر فراهم آمده بود گرد آورد و در شهرها ذخیره نمود. و آذوقه فراهم آمده از مزرعه‌های اطراف هر شهر در همان شهر گذاشت. پس مسئولیت پخش مواد غذایی در مصر کاملا در دست یوسف هست و اونها رو انبار میکنه به حدی زیاده که میخونیم از حساب کردن اونها دست برداشت. برداشت محصول به قدری زیاده که قادر نیست حتی حساب اونها رو نگاه داره. آیه 50: پیش از آن که سالهای خوشسالی فرا رسد دو پسر برای یوسف زاده شد. اسنا دختر فوتیفار کاهن اون آنها را برای او بزاد. یوسف نخست‌زاده اش را منسی نامی، زیرا گفت: خدا تمامی مشقت من را از یاد من برده است. و پسر دومش را افرایم نامید، زیرا گفت: خدا مرا در سرزمین مذلتم بارآور ساخته است. اینها واژگان عبرانی است. و 7 سال فراوانی که در سرزمین مصر بود به پایان رسید و همان گونه که یوسف گفته بود 7 سال خوشسالی آمدن آغاز کرد، دقیقا چنان که یوسف خواب رو تعبیر کرده بود و همه سرزمین ها را قحطی فرا گرفت. در اینجا سرزمین ها حالت جمع داره، ولی در سراسر سرزمین مصر خوراک بود، زیرا قحطی بر تمام زمین بسیار سخت بود. پس وقتی که قحطی هست مردم میان نزد فرعون فریاد برمی آورن، فرعون کاری از دستش بر نمیاد و به مصریان میگه نزد یوسف بروید و آنچه به شما میگوید بکنید. و این قدرتمندترین مرد مصر از میگه کاری از دست من بر نمیاد، برید نزد یوسف. با این روایت به چه نتایجی میرسیم؟ یوسف یک جوان شجاع هست و قدرتمندترین مرد مسیحی که روی زمین زندگی کرده. هیچ فرد مسیحی و نه حتی اولیور کرامول، هیچ مسیحی به چنین قدرتی که یوسف داره نرسیده. به چه علت خداوند این قدرت رو به یوسف داد؟ به چه علت خدای زنده دل فرعون رو به شکلی تغییر داد تا به کلام یوسف گوش بده و او رو به این مقام ارتقا بده؟ زیرا خدای زنده داره مصر رو آماده میکنه تا کلیسای قدیم رو بپذیره و از اون حفاظت کنه، از خانواده یعقوب تا خانواده یعقوب زنده بمانه و در آینده از این خانواده نجات دهنده جهان به جهان خواهد آمد، نجات دهنده گناهکاران، حافظ جانها، مسیحای موعود از این خاندان خواهد آمد. و به دو آیه آخر دقت کنید: پس آنگاه که قحطی همه مملکت را فرا گرفته بود و بعد بر تمامی زمین، این قحطی بود که به نظر میرسه که کل زمین رو فرا گرفته، در اون زمان این قحطی هست و میخونیم که یوسف انبارها را گشوده غله را به مصریان میفروخت، زیرا قحطی در سرزمین مصر بسیار سخت بود. به علاوه تمامی مردمان روی زمین برای خرید غله نزد یوسف مصر آمدند. جهان شناخته شده در اون زمان، شهرهای شمال آفریقا، جنوب آفریقا، شهرهای اطراف مدیترانه، نقاطی که شناخته شده است و در اطراف مصر، تمامی جهان شناخته شده در اون زمان این قحطی و خوشسالی رو تجربه می کنن. و تنها جایی که کسی در روی زمین میتونست غذا تهیه کنه و آذوقه وجود داشت در مصر بود و در دستان این جوان عبرانی، این جوان عبرانی یوسف الگو و نمادی هست از خداوند ما عیسی مسیح. تنها جایی که شما میتونید رستگاری رو به دست بیارید عیسی مسیح هست. تنها جایی که میتونید خوراک برای جانهای خود بگیرید که نمیره در عیسی مسیح هست. تنها جایی که میتونید از فساد کنعانیان در امان بمانید در عیسی مسیح هست. به این علتی که خدای زنده قوم خودش رو به مصر میفرسته تا در فساد که از فسادی که در کنعان هست در امان بمونه. خداوند اونها رو میفرسته در مصر و در اونجا در بردگی خواهند موند تا از فسادی که در جامعه کنعان هست در امان بمونن. به این علته که این اتفاق براشون میفتاد و این نمادی است که از محبت خدای زنده به قوم خودش. و در آمریکا کلیسای مسیح گویی اسیر چنین افراد فاسد، شریر و کمونیستی شده که ایمان مسیحی رو انکار میکنن در قرن 21 میلادی. و اوضاع برای کلیسا بسیار سخته، ممکنه برای فرزندان ما و نوه‌های ما شاید بسیار سخت‌تر بشه در آمریکا. اما باید خداوند رو شکر کنیم که عیسی مسیح رو به جان فرستاد و خدا رو شکر می‌کنیم که ما رو در مصر قرار میده تا مبادا توسط ضد مسیح به فساد کشیده بشیم. و زمانی که دست رو فرا گرفتیم و کلیسای مسیح از گناهانش توبه کنه و بازگرده به انجیل، خداوند ما رو از این اسارت آزاد می‌سازه و باز میگردنم اون سرزمینی که از شیر و عسل درش به فراوانی یافت میشه.